ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. مهاجم نیوزیلندی دادگاهی و به قتل عمد متهم شد. چندین سازمان حقوق بشری خواهان تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای امور حقوق بشری ایران شدند. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید هنوز حکم سلمان خدادادی قطعی نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. برنتون تارانت 28 ساله و تبعی استرالیا صبح شنبه به اتهام قتل عمد 49 تن در دو مسجد در نیوزیلند دادگاهی شد. دادگاه دوم برنتون تارانت روز 16 فروردین ماه برگزار می شود و او احتمالاً با اتهامات بیشتری مواجه خواهد شد. برنتون تارانت بر اساس محتویات شبکه‌های اجتماعیش قائل به برتری نژاد سفید معرفی شده است. حمله به دو مسجد در روز جمعه در شهر کرایستچرچ نیوزیلند 49 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. در همین باره با همکارم مهتاب وحیدی را در استودیوی خبر همراه میشیم تا جزئیات بیشتری رو از او بشنویم. مهتاب، رهبران اول درباره نخست وزیر نیوزیلند به ما بگو که اظهار نظر کرد درباره این موضوع، ظاهرا در مورد به خصوص مسئله سلاح در این کشور.
درسته مهداد، اول بگم که بسیاری از خبرگزاری‌ها گفتن خب نیوزیلند کشوری هست که خیلی به آرامشش معروفه و به هر حال این حمله خیلی ها رو در سراسر جهان شوکه کرده. نخست وزیر نیوزیلند جاسیندا آردرن این حملات رو تروریستی خونده، گفته درباره مهاجم که این مهاجم 5 فقره اسلحه داشته همراه با مجوز قانونی و گفت فعلا ما داریم تحقیق می‌کنیم ببینیم این مجوزها رو چطور به دست آورده، اما در ادامه گفت که اطمینان میده قوانین اسلحه در این کشور تغییر کنه. نخست وزیر نیوزیلند همچنین اعلام کرده که سطح هشدار امنیتی در این کشور فعلا بالا میمونه و تدابیر امنیتی در مرزها و فرودگاه‌ها افزایش پیدا کرده.
مثلا می‌دونیم رهبران کشورهای دیگه هم به این موضوع واکنش نشون دادند، از اون هم اگر جزئیاتی هست، خبری هست برای شنوندگان ما بگو.
بله، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حملات رو کشتاری وحشتناک خوند و با مردم نیوزیلند ابراز همدردی کرد. او در توییتی نوشت 49 انسان بیگناه بیهوده جان باختند و تأکید کرد که آمریکا در کنار نیوزیلند ایستاده. ملکه بریتانیا هم که می‌دونی به طور تشریفاتی رئیس حکومت نیوزیلند به مردم این کشور تسلیت گفت و با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. ملکه الیزابت در پیامی به در واکنش به این حملات روز جمعه رو منزجر کننده خوند. شماری از رهبران کشورهای اروپایی هم مهرداد به این حملات واکنش نشون دادن، از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که تلگرامی ارسال کرده به نخست وزیر نیوزیلند حاوی پیام تسلیت و بعد گفته که حمله به شهروندان مسلمان نیوزیلند حمله به دموکراسی در اون کشوره. مقام‌های فرانسه هم این حملات رو محکوم کردند و گفتن که تدابیر امنیتی در مساجد و اماکن مذهبی در فرانسه رو تشدید کردند.
به جز حالا این کشورهای غرب، از ایران هم آقای ظریف واکنش داشته، به جز آقای ظریف واکنش‌های دیگری هم در ایران بوده؟
بله، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محکوم کرد این حملات رو و بر لزوم مبارزه با آنچه او اسلام حراسی رایج در غرب نامی تاکید کرد. محمد جواد ظریف هم همونطور که تو گفتی در واکنش به حملات نیوزیلند یک در حقیقت توییتی رو منتشر کرد. این توییت حاوی تصویر دونالد ترامپ بود و در توییتش نوشت باید به ریاکاری غربی‌ها در دفاع از بد جلوه دادن مسلمانان پایان داده بشه. و شماری دیگر از کشورهای اسلامی هم بگم مرتاد که واکنش نشون دادن، از جمله رجب طیب اردوغان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثل عربستان، بحرین، کویت، امارات، عمان، قطر و همینطور پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان هم ابراز همدردی کرده با مردم نیوزیلند و این حملات رو محکوم کرده.
آخرین آمار تلفات همون 49 کشته و 20 زخمی است یا تغییر کرده؟
49 کشته و بیش از 40 زخمی. که البته این آمار ممکنه تغییر کنه به این دلیل که گزارش شده حال برخی از مجروحان حادثه خیلی وخیم هست و در تحت مراقبت‌های ویژه هستند. هویت قربانیان هنوز اعلام نشده، اما افغانستان، هند، اندونزی و بنگلادش اعلام کردند که چند تن از قربانیان از شهروندان این کشور بودند. متهم اصلی هم همونطور که تو در خبرها خوندی یک مرد 28 ساله استرالیایی هست با نام برنتون تارانت که در دادگاه حاضر شده. گفته شده که دادگاه او به دلایل امنیتی غیر علنی برگزار میشه. جلسه دوم دادگاه هم قرار 16 فروردین برگزار شه، اما این حادثه در حقیقت دو متهم دیگر هم داره که هویت اون دو متهم دیگه اعلام نشده، اما گفته شده که هیچ کدوم از این سه نفر سابقه کیفری نداشتن.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود و جزئیات این خبر. اما پیش از ادامه خبرهامون یک گفتگوی همکار دیگرم نوشین سید حسینی کرده با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، در همین باره و اول از او پرسیده که ریشه اسلام ستیزی و تشدید احساسات ضد مهاجران در جامعه‌ای مثل نیوزیلند چگونه است. سعید پیوندی:
این پرسش مهمیه، برای اینکه تا الان جامعه نیوزیلند یه جامعه آرامی بوده که درش هیچ نوع تنش و درگیری نژادی یا مذهبی هویتی وجود نداشته، یا خیلی کم گزارش میشده یا دیده میشده، و به خاطر همینم قد این سوال خیلی مهمه که چجور میشه در یه همچین جامعه آرامی چنین وضعیتی پیش بیاد. من فکر میکنم تشدید تنش هایی که برخوردهای هویتی در جوامع مختلف الان دیده میشه یکی از اصلی ترین عواملیه که یه سری از افراد میتونن جذب گروه افراطی بشن یا به صورت فردی دست به اقداماتی بزنن که ما نظیرش رو در نروژ در گذشته، در سالهای گذشته و یا امروز در نیوزیلند دیدیم. میشه گفت ما در دورانی زندگی میکنیم که متاسفانه هر روز بیشتر گفتمان های هویتی یا جریانات هویت‌گرایی که بر اساس مذهب، نژاد یا چیزهای مشابه این خودشون رو تعریف میکنن و خودشون رو متمایز میکنن از دیگران، اینا کارشون رونق میگیره و طبیعیه که این گفتمانهای هویتی از درونشون افراد افراطی در میان که میتونن و قادرن دست به چنین جنایاتی بزنن در همه طرف، چه از طرف مسلمانانی که اروپا دست به ترور یا جای دیگه میزنن، چه بر کسایی که علیه مسلمانها دست به ترور و اقدامات مشابه میزنن.
آقای پیوندی، به نظر شما چه تحولاتی در جوامع رخ داده که در چند سال اخیر ما میبینیم که راستگرایان افراطی تقویت شدن در جوامع و سر برآوردند؟
من فکر کنم دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل اصلیش در حقیقت میشه گفتش که گسترش مهاجرت هست به کشورهای غربی، یا اگر ما نیوزیلند و استرالیا هم جزء کشور غربی حساب بکنیم، گسترش مهاجرت از کشورهای مختلف دنیا، از بخصوص کشورهای در حال توسعه مسلمان یا افریقایی، به این کشورها هست که از اونجایی که این مهاجرت ها گروه های همبود های انسانی رو به وجود آورده که دارای تفاوت های فرهنگی زیادی هستند با کشورهایی که درشون رفتن، در نتیجه این درگیری های نژادی خیلی بیشتر شده و گروه های راستگرا قدرت پیدا کردن و یک گفتمان جدیدی رو در واقع رونق دادن که بر اساس اون گویا نژاد سفید یا مذهب کاتولیک یا مذهب مسیحی یا تمدن غربی داره تهدید میشه توسط مهاجرین و به خصوص با مسلمان. گفتمان از امریکا، کانادا، اروپا، همه جا هست، و همین فردی که امروز حمله کرده به این دو مسجد، حتی به سفر کرده به اروپا و در نوشته‌های خودش آورده این مسئله را که اروپا هم در واقع درگیر همین هجوم اونچه که او اسمش رو میذاره کسانی که با نژاد سفید یا با کاتولیک ها یا با مسیحیان در تضاد هستن و دشمن اونا هستن، بعد اروپا هم شامل این مسئله میشه و ابراز ناامیدی میکنه از اینکه نیروهای سیاسی نمیتونن جلوی این حرکت وایستن. این گفتمانه که رونق پیدا کرده و در بعضی از کشورها تبدیل شده به نیروی بزرگ سیاسی، در واقع اینه که امروز نگران کننده است.
به نظر شما حاکمان کشورها، به ویژه کشورهایی که راستگرایان افراطی درش تقویت شدند از یک طرف و از طرف دیگه هم اسلامگرایان افراطی درش تقویت شدند، به نظر شما حاکمان این کشورها چه باید بکنن و چطور میتونن اقوام و هویت‌های مختلف رو کنار همدیگه محیطی فراهم بکنن که اینها بتونن با هم زندگی کنن؟
من فکر می‌کنم این موضوع مهمترین چالش کشورهایی که در به خصوص در چند دهه اخیر درشون هویت‌های مختلف تونستن شکل بگیرن از طریق مهاجرت‌ها و این چند هویتی بودن جامعه تبدیل باید بشه به یک فرهنگ و این فرهنگ رو باید به خصوص کسانی که در سیاست درس دارن این رو بپذیرن که اینا تبدیل نکنن به یک ابزاری برای موفقیت‌های سیاسیشون. راست افراطی امروز سوار بر موج نارضایتی و نگرانی مردم کشورهای مختلف تلاش میکنن که از این برای خودشون اعتبار سیاسی به وجود بیارن، یعنی مشروعیت سیاسی به وجود بیارن، ولی این گفتمانهای افراطی در حقیقت در عمل سبب میشن که این گروه های افراطی بتونن پر و بال بگیرن. و من فکر میکنم دنیای سیاست باید واقعا به طور جدی به این چالش قرن فکر کنه.
ادامه خبرها. ائتلافی از چندین سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشوده خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران شدند. در این نامه آمده است که تمدید این مأموریت تضمین کننده ادامه پایداری‌ها در برابر نقض مداوم جدی و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط جمهوری اسلامی خواهد بود. در یک سال گذشته جاوید رحمان، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه پاکستانی بریتانیایی، این سمت را بر عهده داشته است. سازمان ملل در سال 2011 این سمت را دوباره راه اندازی و آن را به احمد شهید واگذار کرد. دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در سال 2002 تعطیل شده بود. جمهوری اسلامی ایران معتقد است انتصاب یک گزارشگر ویژه برای امور حقوق بشری توسط سازمان ملل مغرضانه است. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید حکم صادره برای سلمان خدادادی از نمایندگان مجلس هنوز قطعی نیست. صدور حکم برای آقای خدادادی روز جمعه از سوی رئیس دادگستری تهران تایید شده بود. محمد جواد جمالی میگوید این حکم دارای چند موضوع مختلف است و سلمان خدادادی در این پرونده از اتهام تجاوز مبرا دانسته شده و تنها مسئله ارتباط نامشروع همچنان مطرح است. به گفته آقای جمالی هنوز مراجع قضایی حکم آقای خدادادی را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نکردند. این پرونده روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حکم صادره برای سلمان خدادادی بدویست و او میتواند به آن اعتراض کند. روز 24 اسفند رسانه‌ها در ایران اعلام کردند که آقای خدادادی در پی شکایت زهران نویدپور به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران طی مصاحبه‌ای با تلویزیون الحره، شبکه تلویزیون ماهواره‌ای دولتی مستقر در ایالات متحده آمریکا، با اشاره به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه تاکید کرد که آمریکا بر این تحرکات واقف است و با آن مقابله می‌کند. همکارم شاهین بشیری پیگیر این خبر بوده و در استوی خبر در کنار ماست تا جزئیات خبر رو بررسی بیشتری کنیم. شاهین، آقای هوک در این مصاحبه چه نکات دیگه‌ای رو درباره ایران مطرح کرد؟
بله، آقای هوک به سفر آقای روحانی به عراق اشاره کرد و گفت که عراقی‌ها باید در مورد قول‌های اقتصادی رئیس جمهوری ایران خوب فکر کنند و ببینن همین قول‌ها که به مردم ایران در مورد شکوفایی اقتصادی داده شد الان چه نتایجی برای اونها به بار آورده.
When President Rouhani comes into Iraq promising a lot of benefits for the people, you should look to see how the Iranian people have been doing under President Rouhani.
ایشون تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران تا به حال نتایج خیلی خوبی داشته و فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی را به میزان خیلی زیادی بالا برده. آقای هوک همچنین در مورد سیستم بانکی ایران گفت که بیشتر بانک‌های ایرانی بانک‌هایی هستند که در زمینه‌های پولشویی برای رژیم فعالند و در اصطلاح میشه به اونها بانک‌های کثیف گفت.
آقای هو دیروز روز جمعه هم توی کنگره بود و درباره ایران صحبت کرد اونجا.
بله، ایشون روز جمعه 15 مارس یا همون 24 اسفند در جلسه‌ای که در یکی از ساختمان‌های کنگره ایالات متحده در واشنگتن داشت و از سوی شورای دموکراسی برگزار شده بود به فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر در ایران اشاره کرد و فعال بودن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رو در توییتر ریاکاری حکومت ایران خونده.
سپاسگزارم شاهین بشیری. میرسیم به ساعت 14:15 به وقت تهران. با من مرتضی قاسمفر همراه بودی تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر.
اینا فکر میکنن که یک سال و نیم دیگه به احتمال زیاد به فکر اینا البته ترامپ میره و یه دموکرات میاد و رئیس جمهور میشه و بعد دوباره میشه همون جریان اوباما و اینا دیگه خیالشون راحته.
در دنیا افراد خودشیفته و خودخوانده و متکبر و لجوج فراوانن. ما در جمهوری اسلامی اگر نگاه کنیم در این 40 سال هزاران نامه و پند و توصیه برای کشورداری، برای اقتصاد، برای نحوه سلوک با مردم نوشته شد و شرط عقل و انصاف اینه که اگر حرف حساب رو دیوار نوشتن انسان بخونه و به گوش بگیره. ولی اسفا و دریغا که یا اصلاً به این نامه ها و به این توصیه ها توجه نشد و یا اگر هم شد همه را غرض‌آلود دیدند و با نگاه امنیتی بهش نگاه کردند و فرض رو بر این گذاشتن که خدا دو تا گوش برای این به ما داده بده که از یه گوش بگیریم از گوش دیگه رد کنیم و الا وضعمون این نبود.
آقای ظریف شما میگین دولت آمریکا بیمار مریضه، من فکر کنم شما به جای اون شما بیمار و مریض هستین که این مملکت رو به این روز کشوندین. آقای ترامپ خیلی هم حالش خوبه، خیلی هم سرحاله، از اون روزی هم که اومده مملکتشون همه چیز خیلی بهتر از زمان اوباما شده. شما چی؟ این رئیس جمهور میره، اون یه رئیس جمهور دیگه میاد بد و بدتر، دیگه داد مردم علنی در اومده.
عمده دلیل تمام مشکلات چای نفته. تا زمانی که ما وابسته به چای نفت هستیم و قرار نیست از طریق تجارت، از طریق جذب توریست، از طریق یک بازرگانی درست حسابی و صحیح پول در بیاریم، وابسته هستیم به همین منابع طبیعی که داخل داریم و اینها رو میخوریم تا آخرش هم قرار بخوریم، هیچ نیازی نمیداریم تغییر رویه بدیم.
به نظر من آقای خامنه‌ای که میاد به روحانی فرماندهی جنگ اقتصادی رو میده، اولا همه میدونن تصمیم‌ها رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی در مورد شلاق زدن مرتضوی هم آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. پس بالا پایین همه چی رو آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. حالا همه چی رو گند زده، حالا میگه بدمش دست آقای روحانی ببینم چی کار میکنه. نمیدونه که اونم هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما در سراشیبی سقوط هستید آقا جان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بسیار خب، ما فرصتی داریم و بازم برگشتیم به شما و نگاهی خواهیم کرد در ادامه این بخش تحلیل خبریمون، نگاهی خواهیم کرد به فضای مجازی، آنچه که در فضای مجازی و در میان کاربران فارسی زبان میگذره و آنچه که مورد توجه کاربران بوده در 24 ساعت گذشته رو ابتدا بررسی خواهیم کرد. بعد هم اگر فرصتی بود یکی دو خبر رو مروری میکنیم و به پایان میبریم بخش دوم این بخش تحلیل خبری رو. برای بررسی آنچه که در فضای مجازی میگذره همکارم نیوشا سارمی از این بخش در کنار من در استودیوی خبر هست. نیوشا، فکر میکنم بحث آقای سلمان خدادادی نماینده مجلس که بحث ارتباط نامشروع دربارش مطرح بود الان یکی از بحث‌های داغ شبکه‌های مجازی باشه در همه شبکه‌های اجتماعی.
درسته مهداد، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس حکمی که به تازگی براش صادر شده و بر اساس شکایت زهرا نویدی پور، البته زهرا نویدی پور بهش اتهام تجاوز رو وارد کرده بود، اما در نهایت به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. البته رئیس کل دادگستری گفته که این حکم تازه صادر شده و قطعی نیستش. زهرا نویدی پور که آقای خدادادی رو به تجاوز متهم کرد در دی ماه گذشته درگذشت. منابع رسمی محلی گفتن که خودکشی کرده. خانم نویدپور گفته بود که سال 1393 با آقای خدادادی مراجعه کرده برای کار و دنبال کار میگشته و آقای خدادادی خانم نویدپور رو دعوت میکنه به تهران، به دعوتش میکنه برای کار و در دفترش بهش با زور تجاوز میکنه.
ایشون در کجا زندگی میکرد؟ در شمال
ملکان. در ملکان آذربایجان شرقی زندگی میکنه، ولی ایشون در دفترش در تهران خانم نویدپور گفته اونجا به من تجاوز شده. یه فایل های صوتی هم منتشر شد از اینکه تهدید میکرد آقای خدادادی خانم نویدپور رو که ازش شکایت نکنه.
حالا مثل که اون موقع بهش توجه نکرده بودن، در اون زمانی که در قید حیات بوده جدیش
توجه
نگرفته بودن.
بله نشد، به خصوص بعد از مرگش بود که این خبر بیشتر سر صدا کرد و حالا هم این حکم صادر شده که بازتاب هایی رو در شبکه‌های اجتماعی داشته. یغما فشخامی نوشته شاید باشند آقایانی که بعد از شنیدن ماجرای سلمان خدادادی و زهرا نویدپور هنوز هم معتقدند تایید صلاحیت امثال خدادادی فاسد ولی بی خطر و در خدمت آنان به مراتب از تایید صلاحیت امثال نمایندگان شجاع مجلس ششم به ثواب نزدیکتر است. در حکمی که صادر شده سلمان خدادادی از تجاوز مبرر شده. مهداد، یکی از کاربران با اشاره به همین موضوع نوشته وقتی آقای نماینده مردم با سوء استفاده از مقامش با طرف رابطه برقرار میکنه اسمش رابطه نامشروع نیست، همون تجاوزه. اگر مملکت قانون داشت الان اینو کاری میکردن که بقیه نماینده ها و مدیرا هم از این کارا بترسن، ولی الان میدونن خونه پرش یه سال حبسه. علی چاهه نوشته سلمان خدادادی نماینده مجلس شورای اسلامی از اتهام تجاوز جنسی تبرئه شد. در این مملکت امثال نسرین ستوده و فرهاد میثمی باید مجازات شوند، اما خدادادی ها و مرتضوی ها تبرئه شوند. علی مشتری‌زاده که خودش وکیل دادگستری نوشته باز هم انتقاد کرده و نوشته که تایید صلاحیت ها ایراد داره و مثلا باید نمایندگان شجاع دیگری انتخاب می شدن و صلاحیتشون تایید می شده. ساقی لقایی روزنامه‌نگار و محقق حقوق بشر سوالاتی رو مطرح کرده و پرسیده چرا برای سلمان خدادادی این حکم ناعادلانه و خفیف صادر شده؟ چرا علت مرگ زهرا نویدپور به طور مستند روشن نشده؟ دادگاه چگونه از اتهام زنای به عنف به رابطه نامشروع رسیده؟ چرا برای رابطه نامشروع حکم 99 ضربه شلاق داده؟ قوه قضاییه در پرونده های مشابه شکرده؟ نسرین وزیری که روزنامه نگاره و در مجلس هشتم خبرنگار حوزه مجلس بوده نوشته سلمان خدادادی برای تحت فشار گذاشتن نماینده ها جهت تعیین اعتبار نامش یه هفته تموم یه اتوبوس آدم رو به اسم مردم ملکان نشون جلوی در مجلس. الان اون مردم کجا؟
نیشان میدونیم که بجز این کاربرانی که به هر حال به نوعی منتقد وضع موجود هستند، یک سری کاربرانی هم هستند که به عنوان حامیان دائمی حاکمیت در فضای مجازی اظهار نظر میکنن. موضع اینها نسبت به این موضوع، یعنی در واقع این چی میشه گفت اسکندال، این آبروریزی، این ارتباط نامشروعی که آقای سلمان خدادادی ایجاد کرده چی بوده؟
درسته مهداد، کاربران نزدیک به اصولگراها و حامیان حکومت اغلب یا سکوت کردن یا همراه با بقیه انتقاد کردن و یا اصلا تبری جستن و گفتن که این نزدیک به ما نبوده. مثلا آسد پویان حسین پور که از فعالان شناخته شده نزدیک به اصولگرایان هست و از دست کاربرانی که از اونها به عنوان ولایی یاد میشه نوشته رسانه‌های بیگانه این نماینده را به سپاه و اصولگراها منتسب میکنن، در حالی که سوابق بی از ارتباطش با یونسی و ربیعی و هاشمی رفسنجانی حکایت دارد. صادق نیکو هم که فعال رسانه اصولگرای نوشته هر وقت یادم میفته زنگ زدم سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی و باهاش در مورد آسیب های اجتماعی مصاحبه گرفتم خندم میگیره از این خنده عصبی ها. محمد رضا رحیمی که به فسادم متهم شده بود رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.
یعنی به عبارتی به جای اینکه به اصل رفتار و حرکتی نماینده بپردازن، موضوع رو جناحی کردن و اینکه مال ما نیست و مال دیگرانه بدونی که محکوم بکنن. یا
شماری از اونها، مثلا همین صادق نیکو که نوشتم براتون و براتون خوندم، همین بود که انتقاد کرده که این مثلا این آقا رئیس کمیسیون اجتماعی بوده و تجاوز کرده و این بابت آسیب‌های اجتماعی باش مصاحبه کرده بوده. اما مثلا همون استاد پویان حسین پور که گفتم، گفته که این نزدیک به ما نبوده و نزدیک به اصلاح طلبان بوده. کاربران دیگری هم بودن که توری جستن و گفتن این نزدیک به ما نبوده.
خیلی متشکرم. نیوشا سارمی بود از بخش شبکه‌های مجازی رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که نگاهی داشت به یکی از مهمترین مطالبی که مورد توجه کاربران فارسی زبان قرار داشته در 24 ساعت گذشته. و ما فرصتی داریم تا خبرها رو ادامه بدیم. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه گفت جمهوری اسلامی ایران به زودی استراتژی مناسب با سازوکار ویژه تأمین مالی از سوی سه کشور اروپایی موسوم به اینستکس را در تهران ثبت می‌کند. به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی گفته است استراتژی اتخاذ شده جمهوری اسلامی برای نحوه تأمین مالی و تجاری ایران در شرایط تحریم از روش‌های ویژه‌ای که گفته او از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری طراحی شده ادامه می‌یابد. به گفته عبدالناصر همتی، بعد از ارائه توضیحات کامل درباره سازوکار ایرانی متناسب با اینستکس به طرف اروپایی در هفته گذشته، اکنون بانک مرکزی منتظر اقدامات عملی اروپا است. سازوکار ویژه تامین مالی و تجارت سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و انگلستان، موسوم به اینستکس روز 11 بهمن ماه در فرانسه ثبت شد. بر اساس این سازوکار مبادلات با یورو انجام خواهد شد، اما ایران به جای دریافت پول در ازای تحویل نفت به کشورهای اروپایی، اقلام مورد نیازش را از آنها دریافت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از قطعنامه اخیر سنای این کشور برای قطع حمایت نظامی از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن انتقاد کرد و این امر را به معنای طولانی تر شدن جنگ یمن و بازگذاشتن دست ایران در منطقه دانست. مایک پومپئو در سخنانش راه پایان دادن به مخاصمه یمن را قطع مسیر یاری رساندن به حوثی‌ها دانست. او خطاب به سناتورایی که مخالف حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف عربی در یمنند گفت اگر هدف پایان جنگ در یمن است، باید حوثی‌ها به گفته او دست نشانده ایران را هدف گرفت که دیگر قادر به موشک پرانی از خاک این کشور نباشند. مجلس سنای آمریکا هفته گذشته قطعنامه را به تصویب رساند که از دولت این کشور می‌خواهد به حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن پایان دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با اظهار تمایل واشنگتن برای ادامه مذاکره با کره شمالی گفت انتظار دارد رهبر آن کشور به تعهداتش برای از سر نگرفتن آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی وفادار بماند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها چو سون‌هوی معاون وزیر خارجه کره شمالی گفته است اگر واشنگتن امتیازی ندهد، پیونگ‌یانگ ممکن است مذاکرات با آمریکا را تعلیق کند و آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی‌اش را از سر بگیرد. او، مایک پومپئو وزیر خارجه، و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا را به ایجاد فضای عدم اعتماد متهم کرده و آن را مانعی برای ادامه مذاکرات دانسته است. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه اظهار نظرهای این مقام ارشد کره شمالی را دقیق ندانست و گفت ترجیح می‌دهد پیش از هر پاسخی با سایر مقامات ارشد دولت آمریکا سخن بگوید. اجلاس دوم رهبران کره شمالی آمریکا در هانوی به نتیجه‌ای نرسید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه مجلس سنای آمریکا را درباره رد وضعیت اضطراری وتو کرد. این نخستین بار است که آقای ترامپ از اختیار خود برای وتو یک مصوبه کنگره استفاده می‌کند. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه 23 اسفند ماه اعلام وضعیت اضطراری ملی توسط دونالد ترامپ را رد کرد. 12 سناتور جمهوری خواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری را با 59 رأی در مقابل 41 رأی تصویب کردند. آقای ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با افتخار این مصوبه را وتو می‌کند. برای ابطال وتوی رئیس جمهور، رأی 2/3 نمایندگان کنگره ضروری است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به حملات نیوزیلند خواستار برگزاری نشست اضطراری سازمان همکاری‌های اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در تماس تلفنی با وزیر خارجه ترکیه به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی خواستار واکنش مناسب کشورهای اسلامی به این جنایت شد. بر اساس این گزارش، ظریف پیشنهاد کرد سازمان همکاری‌های اسلامی نشستی فوری و اضطراری در سطح سران یا وزرای امور خارجه برگزار کند. به این ترتیب میرسیم به 14:30 پایان این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.